بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی القدیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در بررسی ادله حجیت خبر واحد بود که قائلین به حجیت خبر واحد به کتاب و سنت تمسک کردن و ادلهشون مورد بحث قرار گرفت که بحثش گذشت. از آیات قرآنی 5 آیه مطرح کردن که نوعاً با اشکال مواجه بود، بعضی صورتهاش ما پذیرفتیم که بحثش گذشت. اما به سنت، به طایفه پنجگانه از اخبار که تواتر اجمالی داشتن به روشنی دلالت بر حجیت خبر واحد عادل، خبر ثقه داشتن که به حمدالله بحثش مفصلن گذشت و اشکالات وارده هم جواب داده شد. دلیل سوم قائلین به حجیت خبر ثقه، خبر عادل، استدلال به حجیت خبر واحد به اجماع است که یکی از ادله اربع است. ببینیم آیا اجماعی که ادعا کردن بر حجیت خبر واحد قابل پذیرفتن هست یا نیست. خب اینا به دو نوع اجماع به اصطلاح تمسک کردن، یک اجماع قولی، یک اجماع به اصطلاح عملی که همون سیره بهش تعبیر کردن درسته. حالا اجماع قولی و اجماع فعلی، احتجاج و استدلال به اجمال به اجماع قولی این است که ما این اجماع قولی به دو وجه قابل بیان و قابل تقریر هست. یه دفعه این است که ما بیاییم من زمان ناهازا تا زمان مثلا شیخ الطایفه، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، تک تک فتاوای فقها ها رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا اینا تک تک خبر واحد رو حجت میدونن یا نمیدونن. بله، فرضاً اگر چنین بررسی کردیم فتاوای همه فقها ها رو در عصرهای مختلف تا زمان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه بررسی کردیم، دیدیم که بله مثلا خبر واحد رو شهید اول حجت میدونه، شهید ثانی حجت میدونه، محقق ثانی، محقق اول، علامه حلی، بالاخره تک تکشون رو بررسی میکنیم، میبینیم که به خبر واحد به عنوان یک حجت خبر عادل و ثقه رو حجت میدونه. اگر چنین تتبعی بتونیم بکنیم، چنین اجماعی به دست بیاد، بله میشه اجماعی محصل. اجماعی محصل این چنین به دست میاد. حالا آیا چنین چیزی میتونیم و واقعا بررسی شده یا نه، حوصله داشته باشید، انشاءالله میرسه. اگر چنین تتبعی به عمل بیاد و فتاوای فقها ها در قرون اعصار بر حجیت خبر ثقه و عادل ببینیم فتوا دادن، خب این کاشف از قول معصوم و رضایت معصوم در عمل به خبر واحد میتونه باشه، حالا یا به مبنای شیخ طوسی که همون قاعده لطفه، یا بر مبنای متأخرین که حدس زده میشود که قول معصوم هم همینه. یه دفعه این چنین ما این اجماع را تتبع بکنیم به دست بیاریم، یه دفعه این است که نه، میبینیم که بررسی که میکنیم اقوال فقها رو میبینیم که خیلی خیلی ادعای اجماع شده بر حجیت خبر واحد. اجماعات منقوله بر حجیت خبر واحد یکی دوتا دهتا نیست. اگر چنین باز تتبعی بتونیم داشته باشیم، از مجموعه اجماعات منقوله یه اجماعی به اصطلاح بر حجیت خبر واحد به دست بیاد. پس بنابراین ما یکی از این دو راه را داریم برای حجیت خبر واحد از طریق اجماع. آیا واقعا این دو راه قابل وصول هست؟ میشه چنین ادعایی کرد که آقا تتبع کردیم فتاوای همه فقها را من البد و الالختم تا مرحوم شیخ طوسی فتوا دادن بر حجیت خبر واحد؟ چنین چیزی عملا واقع نشده و شدنی نیست، برای اینکه چنین اتفاقی وجود نداره. اولا در مقابلش کسانی هستن که خیلی قاطع میگن خبر واحد عادل حجیت نداره و شبیه عمل به قیاس خبر واحد عمل کردن، مثل مرحوم سید مرتضی و پیروانی که ایشون داره، یا مثلا ابن ادریس حلی رحمت الله علیه. بنابراین پس تتبع فتاوای فقها ها که یک اجماع محصلی به دست ما بده، چنین چیزی عملا واقع نشده. نمیگیم ممکن نیست، محاله، عملا واقع نشده. تازه فرضاً هم واقع بشه، یه اختلاف مبانی کلانی وجود داره. آیا این اجماع بر چه اساس کاشف از رضای معصوم علیه السلام هست؟ مثلا شیخ طوسی میفرماد بر اساس قاعده لطف، در حال که قاعده لطف یه قاعده پذیرفته شده نیست. قبلا هم خاطر شریفتون باشه گفتیم که غیبت معصوم غیبته منا، ما باعث هستیم که حضرت بالاخره حضور پیدا نکنه. در نتیجه قاعده لطف پذیرفته شده نیست، یا قواعد دیگری که مطرح شده. پس بنابراین هر دو وجهی که برای تحصیل چنین اجماعی مطرح شده قابل قبول نیست. و تازه اشکال دیگری که اینجا وجود داره، نوع این اجماعهایی که ادعا شده معقد اجماعها یکی نیست و مبانی مختلف وجود داره، مبناهای مختلف وجود داره، نمیشه به یک جنبندی معقول و پذیرفتنی برسیم. و همچنین اشکال دیگر این که نوع مدعیان اجماع و حجیت خبر واحد دلیل و مدرکی را امیدن، خب با آوردن مدرک دیگه میشه اجماع مدرکی. این است که خدمت شما عرض کنم اجماع قولی به دست آوردنش عملا به اصطلاح واقع نشده و نمیتونه کسی ادعا بکنه و دلیل درستی بر این تحقق اجماع قولی ارائه بده. این دوچار اشکاله. پس میریم به سراغ اجماع نوع دوم که اسمش اجماع عملی تعبیر کردن، اجماع عملی. به این معنا گفتن که اتفاق عملی علماء اسلام بلکه کافت المسلمین بر این است که به خبر ثقه و خبر آدمی که معتمد هست عمل میکنم، اجماع عملی. و نه تنها عرض کردم علمای اسلام چنین اتفاق نظری دارن که در امور شرعی، در امور معیشت زندگی به خبر انسان ثقه و عادل اعتماد میکنن، عمل میکنن، ترتیب اثر میدن. نه تنها علما بلکه جمیع مسلمین. خب اگر این چنین باشه، این میشه همون سیره عملی. منتها خب اینجا تنها مسلمین نیستن که به خبر ثقه و آدم مورد اعتماد عمل میکنن، تمام عقلای عالم اینطوری هن. شما به هر کشوری در دنیا سفر کنید، با هر کسی همسایه باشید، معاشرت کنید، میبینید که بله، اگر شخصی در یک منطقهی، در محلهی آدم مورد اعتماد هست، آدم راستگویی هست، به حرف او اعتماد میکنن. این هیچ اختصاصی به علماء اسلام یا مسلمین نداره، تمام عقلای عالم چنینند، به خبر آدم معتمد و موثق عمل میکنند، عمل میکنند، چه در امور شرعیشون چه در امور معیشت دنیاییشون. پس میشه این سیره عقلا. پس دیگه از اجماع دست برداریم، بریم به طرف سیره عقلا که دلیل سوم این آقایون هست، سیره عقلا. ولذا بله، سیره عقلا رو نمیشه انکار کرد. ما بالاخره دست به تحقیق و تفحص و بررسی جدی بزنیم و بررسی بکنیم، تمام عقلای عالم در امور حیاتی و معیشتی زندگی خودشون، اهم از مسائل جزئی یا مسائل مهم و غیر مهم، اینا تقریبا یک اتفاق نظر عملی دارن. عقلای عالم به خبر ثقه و معتمد ترتیب اثر میدن. اصلا در طول زندگی بشریت، در تاریخ بشری اگر کسی تحقیق بکنه، آدمهای صادق، آدمهای امین و آدمهای مورد اعتماد برای مردم محترم بودن و به عملشون و به خبرشون ارزش قائل بودن. و الان هم همینطوریه. انسانی که به عنوان ثقه و عادل و صادق در جامعه جا افتاده باشه، بیاد به ما یه خبری بده، ترتیب اثر میدیم، ترتیب اثر میدیم. الان کسی از در وارد بشه بگه آقای اونی که ماشینشون رو در خیابون پارک کردید، دو سه نفر از اختشاشگران دارن آماده میشن، میخوان شیشه ها رو بشکنن. تازه فرمودی، فکر نمیکنم کسی اینجا دیگه بشینه، بلا فاصله میره دنبال دیگه. نمیگن که آقا برو پی کارت، ما یه حرف یه نفر دو نفر را قبول نمیکنیم. بله، اگر 50-60 نفر بریزید اینجا خبر بدید، متواتر باشه، ما قبول میکنیم. نه، اینطوری نیست. همین یه نفر آدم ثقه بیاد خبر بده، فوراً ترتیب اثر میدن، خصوصا که این شخص اگر آدم شناخته شده و امین و صادق باشه. سیره عقلا اینطوری هست، اینو نمیشه آدم این کار بکنه. عقلای عالم دیگه عرض کردم، اینجا دیگه علمای مسلمین یا سیره مسلمین نیست، عقلای عالم این چنین است که عملا ترتیب اثر میدن به خبر آدم امین و عادل و ثقه. خب شارع آمده در جامعه بشری زندگی کرده و دیده که عقلا در آداب معاشرتشون به خبر ثقه و عادل و امین ترتیب اثر میدن. ملاحظه فرمود شارع این رو، چون شارع هم احد من العقلا هست، بلکه رئیس العقلا هست، بلکه از همه هوشیارتر است، عقل کل است، و جامعه شناسترین آدم هست، هوشیارترین آدم است، دیده که اوغلا در مشی زندگیشون این چنین اعتماد میکنن به خبر ثقه، اون وقت منع نکرده، رد نکرده، نگفته ایها الناس من به عنوان شارع حواستون رو جمع بکنید، هشدار میدم و اون اینه که شما وظیفه دارید در عمل به خبر به یکی از این دوتا خبر فقط عمل کنید. از نظر من یا خبر متواتر باشه، مفید علم و قطع و یقین باشه، اگر خبر واحد بود محفوف به قرینه باشه که مفید علم و قطع و یقین. اینو باید اینو میگفت، چنین چیزی نفرموده، چنین رد اینا کرده، بلکه عملا مماشات کرده، عملا این چنین به خبر ثقه خودش هم ترتیب اثر داده. نمونش به عنوان معصوم روایات زیادی ملاحظه فرمودید که الامریو ثقتی فما یقولو فعنی یقول، این چنینه. پس فرمود، پس بنابراین این سیره اوغلا رو مشاهده فرموده، رد نکرده، در حالی که در بین همین اوغلا و سیره اوغلا بعضی عملکرده های اوغلا داشتن، میبینیم شارع حساسیت نشون داده، به شدت منع کرده. مثلا اوغلای عالم در جامعه نوعا حکومتی که تشکیل میشه، ولو حکومت جائر باشه، حکومت ظالم باشه، به نوعی همکاری میکنن با حکومت، و اگر بینشون اختلاف پیش بیاد، این حکومت که قوه قضاییه داره اختلافشون را ارجاع میدن به کی؟ به همون قوه قضاییه. مثلا در زمان بنی عباس مردم چه کار میکردن؟ حتی شیعیان وقتی بینشون اختلاف پیش میومد مراجعه میکردن به کجا؟ به فرشته ها که مراجعه نمیکردن. ائمه معصومین هم که یا زندان بودن یا نوعا ممنوع الملاقات و مخلوع الید، نوعا مراجعه میکردن به قضاتی که حاکم جائر نصب کرده بود. یا در زمان هم شاه خودمون در زمان پهلوی و مردم اختلافاتشون رو به کجا مراجعه میکردن؟ به دادگستری، و هم مراجعه میکردن هم گاهی میرفتن هم کاری میکردن. خب این همه در انواع ادارات حکومت مردم میرفتن، استخدام میشدن، به درجات بالاتر میرسیدن، اینا همشون شیعه بودن، مسلمان بودن. اون وقت اینجا میبینیم که شارع ائمه معصومین همکاری با حاکم جائر رو منع کردن، منع کردن، ولذا حتی گاهی کوچکترین همکاری با اونها رو شدیداً مورد نهی قرار دادن. تازه فرمودی حتی مثلا طرف شتر داره، شترهاش را اجاره داده به دستگاه حاکم جائر که میخوان برن حج، برن برگردن، حضرت فرمود که بله این همکاری با جائر هست، برای اینکه تو حداقل دوست داری که این آدم زنده بره برگرده و اجاره تو را بپردازه، درسته؟ پس این همکاری با جائر، نکن این کار رو. میبینید با اینکه سیره اوغلا هست که با این حکومت دارن مردم زندگی میکنن، اما شارع داره چیکار میکنه؟ رد میکنه، منع میکنه. خب پس چرا در رابطه با عمل به خبر ثقه، خبر واحد، خبر عادل، شارع چرا چنین منعی نفرموده؟ پس معلوم میشه که عمل به خبر ثقه رو، عمل به خبر عادل رو شارع هیچ گونه حساسیتی نداره، که هیچ، عملا مشاهده فرموده، امضا فرموده، امضا فرموده عملا. این یه دلیل خیلی خوبی است، اگر کسی حرف داره بسم الله. تازه فرمودید عملا این سیره اوغلاست، دیگه اسم اجماع بهش نذارید، سیره مسلمین هم بهش اسم نذارید، این سیره اوغلاست. عملا اوغلات چنین سیره‌ای داشتن، به خبر ثقه، به خبر آدم مورد اعتماد عمل میکردن. شارع من نفرمود آقا فقط به خبر متواتر عمل کنید یا خبر ثقه‌ای که قرینه داره مفید قطع و یقین، نه، چنین چیزی نفرمودم. پس معلوم میشه که در سیره اوغلا که عمل به خبر ثقه یه مسئله جا افتاده است، در منظر و در مرعای معصومین و شارع عزیز قرار گرفته، هیچ گونه منع و ردعی نشده. این دلیل بر حجیت خبر عادل، یک دلیل بسیار قوی است، خیلی روشن، قابل قبول. پس دیگه اجماع قولی و اجماع فعلی و سیره متشرع اینا را دیگه بذاریم کنار. سیره اوغلا جا افتاده است، مورد امضای شاره. این بحث تمام میشه، منتها اشکال ها اینجا مطرحه، باید توجه بکنید. یمکنن یقال که چرا آقا شاره منع کرده، رد کرده؟ این همه آیاتی داریم که میفرماید به علم عمل کنید و به ظن عمل نکنید، و این همین رد دیگه. آیه 36 سوره مبارکه اسراء، هم اسراء صحیح هم اسراء، اون تو اسراء به نظر حقیر افسه و بهتره، اسراء یسری اسراء. سوره اسراء آیه 36، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تخف ما لیس لك به علم، پیروی مکن به پیامبر و به امت پیامبر. فرماید لا تکف ما لیس لك به علم، چیزی که بهش علم نداری پیروی نکن، فقط از علم پیروی بکن. از این صریح‌تر آیه 28 نجم، سوره مبارکه نجم آیه 28 می‌فرماید این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این بیچاره ها، سبکسرها و کمعقلها، مشرکین، فقط از ظن پیروی میکنن، از ظن و گمان، در حالی که و این ظن لا یغنی من الحق شیئا. یک انسان عاقل باید دنبال حق باشه. خب این ظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن هیچ وقت انسان رو دست رس به حق نمی کنه، همیشه دستش خالی میشه. خب همین دیگه، این عملا دیگه تیشه به ریشه ظن و هر چیزی که ظن آوره زده میشه با این آیات. این اشکالیست مطرح شده، جوابهای خوبی به این اشکال داده شده در بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری، بیان مرحوم آقای آخوند و دیگر بزرگان، خوب جواب داده شده به این. اولین جواب خیلی جواب ساده است که این آیات را شما اگر ملاحظه بکنید، صدر و ساقه این آیات، صدر و ذیل این آیات در رابطه با اصول دینه، در رابطه با آفریننده عالم هستی، درباره فرشتگان الهی، درباره اینکه زندگی پس از مرگ آیا باید واقع بشه یا نه. اینا خب مشرکی میگفتن خیلی بعیده، مگه میشه مثلا بعد از آنی که به اصطلاح مزقتم کلم و مزق، کلن به اصطلاح نابود شدید، اون وقت از بین رفتید دوباره زنده میشید؟ تازه فرمود یا اصلا میشه که یه نفر بیاد بگه من پیغمبرم، یه بشری پیغمبر بشه؟ نه خیر، پیغمبر باید اگر خداوندی هست و پیغمبری میخواد برای انسان نسب بفرماید، باید یه فرشته‌ای بفرستد. مگر میشه یه بشری که یاکلو و یشرب، میخوره و میاش آمد مثل ما آدم معمولیست بشه پیغمبر بشه. تازه فرمودید و نمیدونم فرشتگان الهی لیسمون الملائکه تسمیت الانسا، میگفتن بله فرشته ها همشون خانومند و دختران خدا هستن. در باره اصول دین این سنین مزخرفاتی میگفتن. آیه میفرماید اینا بر اساس عقل و اندیشه و برهان حرف نمیزنن، بر اساس خرس و تخمین و توهم و تخیل دارن حرف میزنن، در حالی که در این مسائل فقط باید به برهان تکیه کرد. بالاخره آیا ببینیم عقل چی میگه؟ آیا نظام به این شگفتانگیزی محیر العقول خودش به وجود اومده؟ یا یک آفریننده بی نهایت قادر و مقتدر و بی نهایت دارای علم و تدبیر اینو به وجود آورده داره اداره میکنه؟ میشه کسی ادعا بکنه این ساختمان به تنهایی ساخته شده خود به خود، همطوره آجرها، سنگها، این آهنالات، این وسایل برق، همه یه دفعه نهضتی کردند و اومدن به هم چسبیدن شد یه این چنین ساختمانی؟ این حرف جاهلانه نیست؟ بله. حالا آیا نظام به این شگفتانگیزی میشه خود به خود؟ بالاخره اینجا باید برهان باشه. با زن و گمان و اینها آیات در این رابطه هست، در رابطه با مسائل دیگر آیات حرف نمیزنه. یه جواب خیلی خوبی است، خیلی جواب خوبی است. بله ما هم قبول داریم در مسائل اصولی هرگز نباید به زن و شک و وهم و خیال و توهم و تخیل بسنده کرد. علم است و دلیل برهانی، آیات اینو میگه. این یه جواب. جواب دیگر این است که آیاتی که داره نهی از زن میکنه، اون زنی را میگه که دلیل بر حجیتش وجود نداره، ولی اون دلیلی که دلیل بر حجیتش داریم آیات شامل اون نمیشه. جواب سومی مرحوم آقای آخوند داده، البته این بیاناتم عرض کردم مرحوم آقای آخوندم بهش تعرض کرده، ولی خب خصوصا این دلیل سوم، این آیات نمیتونه ردع کننده از عمل به زن باشه. چرا؟ چون مستلزم دوره. به شرطی این آیات ردع میکنه از اون سیره عقلا که مطلق و عام باشند. عام بودن متوقف بر ردع کردن، ردع کردن هم متوقف بر عام بودن، این دوره. یعنی این الظن لا یغنی من الحق شیئا، زمانی میتونه اون سیره را رد بکنه که مطلق باشه، عام باشه، اهم سیره اغلایه باشه یا نباشه، مطلق باشه، درست؟ پس بنابراین ردع کردن منوط و مشروط و متوقف به مطلق و عام بودن، عام مطلق بودن هم متوقف بر ردع کردن، این دور صریحه. خیلی جواب خوبی هست. برخی از بزرگان یه جواب خیلی بهتری انصافا دادن و اون اینی که اصلا این دو سه جوابی که مرحوم های آخوند، شیخ اعظم و دیگر بزرگان فرمودن رضوان الله تعالی علیه مجمعین جوابهای خوبی است، ولی اصلا نیازی به این جوابها نیست. چرا؟ برای اینکه بین این آیاتی که نهی از عمل به زن می کنند و بین اون زنی که سیره عقلا میگه بهش عمل می کنیم، بین این دوتا تباین برقراره. وقتی تباین برقرار شد اصلا کاری به هم ندارن. بله آیاتی که دارن نهی از عمل به زن می کنن در اصول دین، و اونم زن که بر اساس توهم باشه، بر اساس تخیل باشه، بر اساس تخمین زدن باشه، بله آیات این چنین زن را داره نهی می کنه. اما سیره عقلا که به زن عمل می کنن، به خبر عادل و به خبر ثقه، بر اساس توهم نیست. میگه من با این آدم زندگی میکنم 30-40 سال، این آدم بمیره دروغ نمیگه. الان که میاد به من خبر میده، ده ها خبر داده، درست از آب در آمده، ولو خبر این متواتر نیست. تازه فرمودید، اما یه خبری است که من اعتماد دارم بهش، ولذا این زنی که اینا به اصطلاح عمل میکنن، زن نیست که بر اساس سکونت قلبی، آرامش و اطمینانی که شبیه علمه، تنه به تنه علم میزنه اون زنی که از خبر واحد و از خبر عادل به دست میاد، اساسا این زن غیر از اون زن نیست که مورد بحث آیات شریف است. با هم تباین دارن. وقتی با هم تباین دارن دیگه اصلا نیازی نداریم که نمیدونم دور لازم میاد یا مثلا چی، خود به خود به اسلام موضوعشون جداست و به اسلام مشکلی بین اون دوتا برقرار نیست. انصافا جواب خوبی هست. در این حال که عرض کردم جواب بزرگان دیگر که سه جواب داده بودن، اونام جوابهای خوبی هستن، ولی این دیگه تقریبا راحت الحلقوم است و خیلی راحت مشکل رو حل میکنه. خب پس بنابراین این جواب خوبی استاده شده. بعد البته اشکال دیگری مطرحه که انشاءالله تعالی در بحث فردا به اون هم میپردازیم. یه صلواتی ختم بفرمایید.